بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعن على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وجود نازنین سید الشهدا علیه السلام این حرکتی رو که از مدینه آغاز و به کربلا ختم شد صرفاً علیه زور و باطل نبود. وجود مقدسشون در صدد ایجاد یک تحول و یک دگرگونی فکری و فرهنگی بودن، چرا که بعد از نبی مکرم اسلام ما شاهدیم که ادبار مردم به اهل البیت علیهم السلام آغاز شد. به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی قدس الله نفسه الزکیه که من گشتم تتبع کردم به اندازه انگشتان دو دست روایت فقهی از ابی عبدالله علیه السلام موجود نیست و این کاشف از این مطلبه که مردم به اندازه پاسخ به مسائل شرعیشون در خونه ابی عبدالله علیه السلام نمی رفتن و این مظلومیت و غربته. اوج ادبار زمان سید الشهدا علیه السلام بود. وجود مقدسشون در خطبه خطاب به لشکریان هور فرمودن که این دنیا رو می بینید قد تغیرت و تنکرت و ادبر معروف ها، معروف رفته پشت، منکر اومده رو. منکر شده ارزش، معروف شده ضد ارزش. خب در چنین فضایی چی کار باید کرد؟ از دین چیزی باقی نمونده مگر یک اسم، یک نمی ته کاسه، کسبابت الاناء. یک ظرفی رو آب کنید، برش گردونید، چقدر آب کف اون ظرف میمونه؟ حضرت می‌فرماید از دین این مقدار باقی مونده. منکر اومده رو، حتی توسط کسانی که خودشون رو در مسیر و طریق میدونن در عملشون مبتلا میشن به منکر. مطلبی رو یکی از اساتید فرمودن و بسیار دقیق و بجا که منکر در جامعه سه مطلبه. سه تا منکر داریم، یه قسمتش رو بگیرن انجام بدن برخورد کنن، اما از اون دو قسمت نباید غفلت کرد که علت تحقق این مطلب سوم عدم توجه به اون دو مطلب اوله. ما چند نوع منکر داریم. یک، اقامه کنندگان منکر، اونهایی که میشینن پشت پرده با برنامه غلط، با برنامه اشتباه جامعه رو به سمت منکر میکشونن، افراد رو بی تفاوتی سوق میدن، انگیزه حضور رو ازشون میگیرن. اینا در تمام گروه ها و جناح ها و همه اینها بوده و هست و خواهد بود. اقامه کنندگان منکر نباید از کنار اینها گذشت. کسانی که شروع میکنن به بد اخلاقی، اینا اقامه کنندگان منکرن. اگر دو قبیله اوس و خزرج به نزاع نمی پرداختن بعد از رحلت نبی مکرم اسلام، کی خط نفاق می تونست بیاد به اون اقراض و اهدافشون برسه؟ اینا در حجت الوداع یه عهدنامه نوشتن که نگذارن علی جانشین پیغمبر بشه. منتظر فرصت بودن و این فرصت رو دو قبیله اوس و خزرج، اما واقعا دل آدم به درد میاد، این دو قبیله اوس و خزرج پیغمبر خدا یک حاکم برشون تعیین کرد، چون همیشه با هم دیگه نزاع داشتن. به محض اینکه پیغمبر از دنیا رفت، اینا اومدن در سقیفه بنی ساعده اون حاکم گذاشته شده از طرف پیغمبر رو عزلش کردن، گفتن خودمون. اوسیا گفتن از ما، خزرجیا گفتن از ما. خبر رسید به بانیان ظلم و جور، خبر رسید به اون فتنه‌گرای عرض به محضرتون که اون قرارداد، اون عهدنامه. نفر دوم اومد سراغ نفر اول که تو خونه بودن کنار بدن پیغمبر خدا بیا که زمینه آماده است. نیومد. دو سه بار پیغام داد، گفت اگر الان اومدی میتونیم اون عهدنامه رو اجرا کنیم و نگذاریم علی جانشین بشه، و اگر نیای، اومد بیرون بدن پیغمبر رو رها کرد. رفتن تو سقیفه بنی ساعده. اینا نزاع داشتن، اومدن یه خودی نشون دادن به حالت کت خدا، جوری حرف زدن، نزاع بده، دعوا چنین است چنان است، ورق رو به سمت خودشون قرار دادن. حالا اونا قبول کردن، گفتن که بیاید در این معرکه شما بگید چه باید کرد. تصمیم گرفتن این دو نفر، کسی باید بر شما حاکم باشه که نه از اوس باشه نه از خزرج باشه. دومی برگشت گفت بهترین کس خودتی. اولی گفت نه خودتی. ببینید این نزاع رو به وجود آوردن، آب و گلالود کردن. کی از این نزاع بهره برد؟ بانیان، بانیان ظلم و جور. اومدن در سقیفه بنی ساعده با شخص اول که قطعا کفایت کار رو نداشت بیعت کردن. اینا دیدن زمینه آماده است، فردا اومدن تو مسجد پیغمبر وسیع، هنوز بدن پیغمبر رو زمینه ها، بیعت کردن. این نزاع و اختلاف کار رو به اینجا رسون، از دین چیزی باقی نمون. یک، اقامه کنندگان منکر. دو، اشاعه کنندگان منکر، اونایی که به منکر دامن میزنن. و سوم، عاملین به منکر که کف خیابونن. این دختر و پسر میخوان بگن، برخورد کنن، امر به معروف و نهی از منکر، خوب. اما اگر با اون دو مطلب برخورد درست و اساسی نشه، چیزی باقی نمونده جز نمی ته کاسه از دین. لذا ابی عبدالله علیه السلام در زمان امام مجتبی علیه السلام کنار برادر که او امام بود و بعد از او، به طور مستمر و مدام با مردم گفتگو کردند، تبیین کردند، روشنگری کردند، حتی به صورت جزئی مطالب و بیان فرمودند که این جامعه نمیتواند جامعه مطلوب باشه. مستحضری در روایت هست، وعده‌ای که راجع به حکومت عدل داده شده زمان امام حسین علیه السلام قرار بود محقق بشه، بر اساس وعده‌ای که امیرالمؤمنین دادن که این ابتلاعات 70 سال طول میکشه. امام باقر علیه السلام یا امام صادق از ذهنم رفت، فرمودن به جهت اینکه امت جمع شدن امامشون رو کشتن، بدا حاصل شد. 140 سال رسید به زمان امام باقر علیه السلام و اون 10 سالی که حضرت می فرماید تو منا برای من مجلس ماتم بگیرید. باز عده ای امام صادق می فرماید، عده ای از خواص که امام اسراری رو برای اونها بیان کرده بود، اومدن اسرار رو فاش کردن، دوباره بدا حاصل شد. و الان احدی نمیدونه که اون حکومت عدل، حتی امام معصوم علیه السلام هم نمیدونه. ریزترین مسائل اعتقادی رو باید برای مردم بیان میکردن، اونم از ناحیه کسانی که انتظار نمیره. حضرت به یکی از یارانشون امام مجتبی علیه السلام فرمودن، قبول داری من امامم؟ امام بودن منو قبول داری؟ ببینید وضعیت به کجا میرسه، که میان کسانی که اهل نماز بودن، اهل قیام بودن، اهل روزه بودن، میان به بدترین وضع ممکن و امت پیغمبر بودن، به بدترین وضع ممکن امامشونو به شهادت میرسونن. لذا جملات حضرت ملاحظه می فرمایید، قبل از شروع این واقعه کربلا، ایامی که دارن به سمت کربلا میان، پس از اون امام سجاد علیه السلام، زینب کبرا سلام الله علیها، در صدد تبیین بودن، در صدد روشنگری بودن و این رو حضرات انجام دادن، اما به جهت بعضی از تعلقات و الا بیان از خدا باوری و خدا محوری بگن. امام حسین علیه السلام بیاد برا مردم صحبت کنه، مردم رزقتون دست خداست، ببینید چقدر مردم اون زمان در ابتدایی ترین مسائل اعتقادی مبتلا به ضعف بودن که حضرت جزئی ترین مسائل رو باید بیان می کردن. جمله ای رو می خوام عرض بکنم که خب همین شاهد عرضم از بیان سید الشهدا علیه السلام که وضعیت به چه صورتی بود که حضرت اومدن جزئیات رو بیان فرمودن، بعد از این مقدمه به بحث امام پرداختن که برای الان امام لازمه توجه به امام زمان علیه السلام، توجه قلبی به حجت ابن الحسن علیه السلام. این توجه قلبی به وجود بیاد، من اگر منتظر حقیقی باشم یقینا یک بستری رو باید به وجود بیارم. تا تشبه نیاد تشرف نمیاد، تا سنخیت به وجود نیاد انضمام حاصل نمیشه. این واضحه. حضرت در یکی از خطبه هاشون فرمودن ایها الناس، ما خدا خلق نکرد بندگان رو، ما خلق الله العباد الا لیعرفو. فلسفه خلقت معرفت نسبت به ذات اقدس الهه. بدونیم همه چیز در ید قدرت خداست، قادریت خدا رو منتقل بشیم. لشکر شیطان و لشکر جهل، جنود جهل همه جمعشن، نمیتونن در مقابل قدرت خدا طاقت بیارن، ضعیفن. همه چیز در ید قدرت خداست. قادریت خدا رو ببینن، قدرت الهی رو ببینن. خدا میتواند هر کاری را انجام بدهد. ممکنه در نگاه ما نشود باشه، اما در قدرت الهی این چنین نیست. قدرت خدا مافوق همه قدرت هاست و مافوق تصوره. این در زندگیمون چقدر مؤثره. خدا رو ببینیم. خدا بندگانش رو به حال خودشون واگذار نکرده. بدترین بنده بیاد در خونه خدا عرض بکنه، برگرده، توبه کنه، انابه کنه، خدا میپذیره. یأس و ناامیدی از رحمت الهی، سوء ظن و گمان بد نسبت به خدا، ببین خدا دیگه منو نگاه نمی کنه، ببین به من توجه نداره، چقدر نذر و نیاز کنم، چقدر برم التماس کنم. شیطان این کارو میکنه دیگه. شیطان میاد نداشته های ما رو بزرگ جلوه میده، داشته های ما رو بیمقدار و حقیر نشون میده. توجه دارید؟ پناه میبریم به خدا از این که این شیطان با این تفکر تو فرد نفوذ بکنه و این باعث بشه ما شاهد باشیم صدور کلماتی که این اگر دقت کنید شرک خفیه. ما بدبختیم، ما بیچاره ایم، ما نمیدونم درب و داغونیم، ما چیزی نیستیم، ما کسی نیستیم، داریم از فلاکت و بدبختی داریم میمیریم. یعنی چی؟ یعنی آنچه که خدا به ما نداده بیشتره تا آنچه که داده، در حالی که عدل خدا زیر سوال میره. امکان نداره آنچه که خدا به ما نداده بچربد نسبت به آنچه که داده. ولی داده ها رو باید دید، آنچه که داریم رو باید دید. شیطان میاد نداشته ها رو بزرگ جلوه میده، داشته ها رو بیمقدار نشون میده. به جای اینکه فرد بره در وادی شکر نسبت به داشته ها، میره در وادی غر و نق. در اوج ابتلا و گرفتاری دستور چیه؟ چه ذکری بگیم؟ الحمدلله علی کل حال. وقتی نعمت داریم چی بگیم؟ الحمدلله علی کل نعمه. توجه می‌فرمایید؟ و الا اگر شاکر نعمت نباشیم خدا تغییر میده. خدا یا ببخش، تو دعای کمیت خوندیم دیگه، ببخش گناهایی رو که باعث شده تغییر نعم، یا نعمتها به تأخیر بیفته، یا بدا حاصل بشه. در جنگ بدر پیروز، وعده پیغمبر تو جنگ بعدی هم پیروز میشید که احد بود، ولی به خاطر غلبه کردن همین شبهات و تعلقات اون جبهه اسلام در جنگ احد شکست خوردیم. بعد اومدن به پیغمبر انتقاد کردن، تو که گفته بودی پیروز میشیم، و برید ببینید چرا این اتفاق افتاد، کی رو مقصر میدونیم. یک، ما خلق الله العباد الا لیعرفو، خدا ما رو خلق نکرد مگر این که نسبت به او معرفت پیدا بکنیم. این یک، معرفت پیدا کردیم. ثم مازا اذا عرفوه عبدو، اگر خدا رو شناختی میتونی خدا رو عبادت بکنی. وقتی قدرت خدا رو ببینه انسان، اونایی که سفر اول مشرف شدن حج بیت الله الحرام میدونن برای اولین بار، ممکنه مواقعی هم اتفاق بیفته ها، ولی کسی که داره کعبه رو ندیده، به محض اینکه وارد مسجد الحرام میشی، اون عظمت کعبه جوری در قلب انسان اثر میکنه که غیر ارادی همه به سجده میفتن در مقابل کعبه. اگر خدا رو من بشناسم، اذا عرفوه و عبدو، عبادت خدا رو میکنم، بندگی خدا رو میکنم، گرفتاری ها به چشمم نمیاد. یه جانبازی که از سال 59 تا الان قطع نخا از ناحیه گردن، زایعه گردن، این جانباز قطع نخایی در سن 19 سالگی 59 تا الان، من رفتم عیادتش، آسایشگاه سارالله تهران سمت شمرون رفتم عیادتش. به خدا اگه من یه روزی تو این مملکت یه کاری بشم، هر کسی میخواد مسئولیت بگیره، وادارش میکنم باید بره 48 ساعت با این جانبازهای قطع نخایی زندگی کنه، وادارش میکنم بره یک شبانه روز تو آسایشگاه جانبازهای اعصاب و روان یک شب با اینا تا صبح سر بکنه. بعد ببینیم لباس باطل به حق میپوشونه، لباس حق به باطل. هر کی میخواد مسئول بشه، ببینیم چه خبره. یه گلهی که همین جانبازا داشتن میگفتن اصلا به ما سر نمیزنن. خدا میدونه من آسایشگاه اعصاب و روان جانبازا رو دیدم، خدای تو شاهدی تا مدتی از خواب و خوراک افتادم. عیادتشون نمیپذیرفت، انقدر این بشر مخلصه. فکر کرد حالا ما میایم فیلم میگیریم و عکس سلفی، برام تو این فضاها نیستم. رفتم ببینمش، بالاخره ما رو پذیرفت. یه بحثی و گفتن ناراحت نیستی؟ گفت نه، این همه سال رو تخت افتادی. بعد گفت وقتی خدا میخواد من اینجوری ببینه، من ناراحت چی باشم؟ بعد ما دنبال عارف میگردیم، دنبال عارف یعنی این، دنبال سالک میگردیم یعنی این، قر بزنه، نق بزنه، یه تیکه گوش رو تخت افتاده. این چند سال اخیر توشک مبواج اومده، قبلا که نبود که، باید هی این ور اونورش میکردن تا زخم بستر نگیره. بعد وایستادم از پشت در نگاه میکردم، نماز میخون، خدا شاهده من که چهار ستون بدنم سالمه، خجالت کشیدم از نماز خوندنم. اون معرفت نسبت به خدا، خدا میخواد من اینجوری ببینه، تو عز و منتشا تو ذل و منتشا به یدکل خیر. اینم عبادت. ما خلق الله العباد الا لیعرفو اذا عرفوه و عبدو، اگر خدا رو شناختی میتونی خدا رو پرستش بکنی. مرحله سوم، معرفت نسبت به خدا اومد، عبادت خدا رو کردم، خب ثمره خروجی استغناء عن ما سوى الله و استغنوا به عبادته عن عبادت ما سوى. اگر پیاله گدایی تو در خونه خدا آوردی، گدای مخلوق نمیشی. اگر در مقابل خدا اظهار عجز کردی، در مقابل مخلوق اظهار عجز نمی کنی. اگر فقیر الالله شدی، غنی میشی، ثروتمند میشی، به چشمت نمیاد. فقط میگی خدا، با قدرت میگی از وسط این پرچم سرنگ باید این علامت شیر خورشید بیاد پایین، الله بره وسطش، دور تا دارش هم الله اکبر، نه شرق و نه غرب، خدا، همه چیز دست اوست. نگاه به اون طرف غلط، خطا و غفلت از خدا و بدبختی و فلاکت برای خود و دیگران. اما اگر خدا رو دیدیم، عبادتش رو کردیم، استغنا عن ما سوى الله، خدا نمیذاره فقیر بشی، خدا نمیذاره گدای غیر بشی، میگه فقط بیا در خونه خودم، عزتت میدم، بزرگت میکنم، ان تنصر الله ينصركم و یثبت اقدامكم، خدا رو یاری کنی خدا هم یاریتون میکنه. واضحه. لذا باید رنگ و بوی خدایی بگیرن افراد. پس معرفت، عبادت، استغناء عن ما سوى الله. از امام حسین علیه السلام سوال شد حسین جان منظور شما از این معرفت چیه؟ معرفت عبادت میاره، عبادت استغناء عن ما سوى الله. حضرت فرمود معرفتو اهل هر زمان نسبت به امام زمانشون که اطاعت از اون واجب شده بر عباد. از رهگذر معرفت نسبت به امام انسان میتونه معرفت نسبت به خدا پیدا کنه. بنا عرف الله و بنا عبد الله. رضا الله سید الشهدا علیه السلام فرمودند رضا الله رضانا. اگر میخوایم برکات الهی برمون نازل بشه باید بریم امام رو از خودمون راضی کنیم. در ابتلاعات و گرفتاری ها هی این در اون در نزنید، در خونه این آدم بریم، در خونه اونجا دعا بگیریم، اونجا ذکر بگیریم. یه خلوت به حجت ابن الحسن بگو آقا شما به حکم امام رضا بر ما عبید پدرید، الامام الانیس الرفیق والوالد الشفیق والاخ الشقیق والام البره بالولد الصغیر و مفزع العباد، پناهگاه بندگان است. فداهیت النا، در هر گرفتاری و ابتلایی برین در خونه امام زمان. چرا در خونه اقیار؟ چرا در خونه دیگری؟ مگه ما امام نداریم؟ باباهای جلسه میفهمن من چی میگم. از باب تقریب به ذهنه و الا شأن مجلس و مکان بالاتر از این حرفاست، در حد بضاعت هم عرض میکنم. باباها میفهمن وقتی جوونت فرض کن یه نیازی داشته باشه، پولی بخواد، میدونه از باباش برمیاد اما نمیره به باباش بگه، میره به دیگری میگه که از هر جهت بگی از باباش پایین تره. وقتی به گوش باباش برسه بابا بهش بر نمیخوره. پسر تو ادب در مقابل منو رعایت نکردی. سید ابن طاووس وارد سرداب مقدس شد، دید صدای گریه مهدی فاطمه میاد. اللهم ان شیعتنا منا، خدایا شیعیان ما از مان، خلقو من فاضل تینتنا، اینا از دیادی گل ما خلق شدن، آب ولایت ما با گل اینها عجین شده. خدایا شیعیان ما به اعتماد بر محبت ما و ولایت ما مرتکب گناه میشن، به خاطر من مهدی ازشون بگذر. خدایا شیعیان ما رو روز قیامت عذاب نکنی یا اکراما لنا. خدایا روز قیامت شیعیان ما رو در مقابل چشم دشمنامون عذاب نکنی که خجل و شرمسار بشن. من اولین بار این جمله رو در درس اخلاق از علامه بزرگوار مصباح یزدی قدس الله نفسه الزکیه شنیدم و تو کتابشون هم دارم، پیاده شده در اخلاقشون دارم کتابو، تو پاورقی نوشتم. خدایا روز قیامت اگر پرونده شیعیان ما از حسنه کم داره، از حسنات پرونده ما بردار، به حسنات پرونده شیعیانمون اضافه بکن که خجل و شرمسار نشن. و این جمله آخر که من از این علامه بزرگوار شنیدم، تو کتابشونم هست. دیدید یه وقتی باباها به بچه هاشون میگن پسر اگر به فکر آبروی خودت نیستی لاغل به فکر آبروی من باش. امام زمان به خدا عرضه می‌دارد خدا یا فلا تفزحنا به اعمالهم یوم القیامه، روز قیامت به خاطر کارایی که شیعیان ما کردن آبروی ما رو نبرد. مرحوم مؤسس آیت الله العظمى حاج عبدالکریم حائری اعلی الله مقامه الشریف از طرف حاکمیت ظالم اون زمان ابتلاعاتی متوجه حوزه بود و چند مورد این اتفاق افتاد. گرفتاری ها این عالم بزرگوار می اومدن مسجد مقدس جمکران اون موقع و متوسل می شدن. بهشون گفتن اگر میخواید رفع ابتلا بشه برید در خانه طفل رضیع حسین علی اصغر. سند قربت و مظلومیته. کسی رو به نام مرحوم احتشام مداح حرم بود، میگفتن هر روز بیا قبل از درسی که من برای طلبه ها میدم روزه بخون. آقا چه روزه ای بخونم؟ علی اصغر. فردا چه روزه؟ علی اصغر. پس فردا علی اصغر. اون مداح نمیدونست نکتش چیه. یه روز به آقا عرض کرد آقا من روزه های دیگه هم بلدم، و ایشون فرمودن نه، این سند قربت و مظلومیت ابی عبدالله. به امام سجاد عرض کرد آقا مختار قیام کرده تک تک ظالمین رو میگیره به بدترین وضع ممکن به درک واصل میکنه. فوری حضرت فرمود با حرمله چی کار کرده؟ عرض کردن آقا میان این همه قاتلین سراغ حرمله رو میگیرید؟ فرمود آخه این یه داغی به دل ما اهل بیت گذاشته. سه نفرن تو کربلا تعبیر ذبح برای اونها شده. قتل یعنی کشتن، اما ذبح یعنی زنده هست و جان در بدن است و سر از بدن او جدا میکنن. اول ذبیح کربلا علی اصغر. دارد ذبح الطفل من الاذن الى الاذن و من الورید الى الورید. اول ذبیح کربلا علی اصغر. چه تیری بوده؟ تیر سه شعبه که میگن نبوده ها، مسلمه هست. ای کاش تیر سه شعبه بود. اون تیری که این کارو کرد اسمش مشقسه. مشقس یه تیره، سرش سه تا پیکان داره ولی نوکش به این صورت نیست. مشقس سرش هلالی شکله، مثل خنجر کوچیک میمونه. خاصیتش چیه؟ پاره میکنه میره تو. تیر سوراخ میکنه اما این میبره میره تو. و وقتی میره تو کامل، این تیر به حلقوم علی ذبحت تف. دوم کسی که ذبح شد عبدالله ابن حسن، اونم رو سینه ابی عبدالله، اونم با تیر. سوم ذبیح کربلا خود ابی عبدالله که اگر زنده بودم شب عاشورا میگم با خنجر مهند سر او را از بدن جدا کردم. همین خنجرایی که داعشیای ملعون بچه های مدافع حرم رو به شهادت می رسوندن با این خنجرها. سند مظلومیت و قربته. بله، به مرحوم آیت الله عاشق جعفر ششتری اعلی الله مقامه الشریف تو خصائص داره. چرا امام حسین فقط علی اصغر رو دفن کردن؟ چرا سایر شهدا رو دفن نکردن؟ چند وجه داره. یک، وقت برای سایر شهدا نبود. هر شهیدی رو میخواست دفن کنه باید یه قبر عریض و طویل حرف میکرد، اما برای یه طفل رضیع دیدن با قنداق با غلاف شمشیر. دوم، امام حسین طاقت دیدن علی رو نداشت. کدوم پدر میتونه ببینه یه طفل شیرخوره سر از بدن جدا شده؟ چجوری ببرم مادرش ببینه؟ جهت سوم، امام زمان آقا عروش والی دل شما گریه میکنه. جهت سوم اینه، امام حسین میدونست اینا وقتی همه رو بکشن تازه میرن سرا رو از بدن جدا میکنن، بالا نیزه میزنن. نمیخواست. من فقط شعر میخونم، نمیگم هست یا نیست. پیر همه بود اگرچه او کودک بود، صبرش ز غریبی پدر اندک بود. می کرد به نی اشاره می گفت رباب، ای کاش سر نیزه کمی کوچک بود. جهت سوم چهارمم اینه، امام حسین می دونست اینا وقتی همه رو بکشن لا اله الا الله تازه میرن به اسباشون نعل تازه می زنن. نمی خواست بدن علی زیر سم ستوران قرار بگیره. باز من فقط میگم و رد میشم، آخرش نیست و آخرش دیگه، تا همون جا که دیدم و مطمئنم میگم. دستور داد هر کی هر کیو کشته بره سرش رو از بدن جدا کنه. سر بود که از بدن جدا شد. یه عده سرگیرشون نیومد تا همین جا داریم. اومدن پشت خیمه ها چون دیده بودن حسین علی اصغر رو اونجا دفن کرده. انقدر با نیزه رو زمین زدن.